شرط شهید شدن شهید بودن است. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
ملازمان حرم.
باش خانم. سلام.
سلام.
لطفاً خودتو ممنونم و شهیدان عزیزتون رو معرفی کن.
به نام خدا، من همسر شهید رحیم بزهاق هستم و مادر شهید محمد یاسین بزهاق.
چه سالی با همسرتون ازدواج کردین؟
سال 1378.
78
عید مبعث.
چطور آشنا شدین با ایشون؟
فامیل بودیم.
نسبت دور یا نزدی؟
نه، پسرامه مادرم بودن.
پس خیلی دورم نبودن.
نه.
شما اهل همین اشتهار دین؟
نه، من اهواز.
همسرتون هم برای همونجا هستن؟
لرستان.
همونجا ازدواج کردین یا اومدین اشتهار؟
ازدواجمون لرستان بود و به خاطر کار اومد اشتهار.
فرزندتون کی به دنیا اومد آقا محمد یاسین؟ فرزند اولن یا
دوم؟
دوم.
1382.
82. اسمو کی انتخاب کرد هاش خانم برای ایشون؟ محمد یاسین. چرا؟
محمد یاسین اهواز به دنیا اومد. اهواز به دنیا اومد، بعد مادرم داشت نماز میخوند، به من گفت که یه زنگ به شوهرت بزن ازش اجازه بگیر که اسم بچه رو انتخاب کنی. دیگه زنگ به شوهرم زدم، گفتم که میخوام اسم بچه رو انتخاب کنی از تو قرآن.
به دنیا اومده بود اون موقع؟
بله، 15 تمام. یه هفته ای بود ولی اسم براش نذاشته بودیم. شوهرم گفت انتخاب کن، به مادرم گفت انتخاب کنید اینا. مامانم قرآن باز کرد، سوره حضرت محمد در اومد، بعد از دوباره قرآن بست و باز کرد، عروس سوره ها در اومد، یاسین.
چطوری صداش میکردین؟ همین محمد یاسین صداش میکردین؟
من بهش میگفتم محمدی.
محمدی.
محمد. ولی دوستاش بهش میگفتن یاسین، بیشتر یاسین صداش میکردن. شوهرم دیگه خیلی که باش صمیمی بود بهش میگفت محمد.
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 این که الان پشت سر شما هم هست اتاق محمد یاسینه؟
بله.
خودش همه این عکسای شهدا و اینها رو خودش گذاشته بود؟
بله، همه رو داشت. کتاب شهدا هم داشت، حتی یه سری پنجشنبه بود اومد خونه، گفت به بابا گفتم زود بیاد خونه، بعد گفت میخوایم بریم به ایزهرا، بعد گفتم اونجا بریم برای چی؟ گفت من دوست دارم برم اونجا. از روی همین کتابایی که خونده بود
علاقه من شد.
بله، سر مزار ابراهیم هادی بردمون. خیلی جاهای دیگه ما رو دور داد ولی واقعا آرامش داشت.
یه سری کتاب کنار شما، سونا چیه؟
کتابایی که میخوند
آورده بودین اینجا سر مزار که بقیه مطالعه کنه. چی اسم کتابا؟
جنرال.
در مورد حاج قاسمه.
حسین پسر غلام حسین.
بله.
خانه با عطر ریحان.
شهید ذوالفقاری.
به فرماندهی همت.
شهید همت.
عاشق این کتابا بود.
کلن راجع به شهدا و زندگی شهدا زیاد میخوند.
میدونست. حتی به شزرهرام که میرفتیم قشنگ ما رو میبرد.
بلد بود کدوم شهید؟
قشنگ بلد بود، میدونست کجا به کجاست.
بیشتر سر مزار کدوم شهید میبردتون به شزرهرام که میرفتیم؟
ابراهیم هادی.
برای همینه که هم توی خونه همینجا بالا سر مزار هم اینجا شهید هادی. الناس کجاست؟ الناس پیش شماست؟
الناس الناس خانم
به پیش من. الناس تو که بر بابا و داداش دلت تنگ میشه چی کار میکنی؟
میشنم گریه میکنم، عکساشون رو نگاه میکنم.
دلت بر کدوم بیشتر تنگ میشه؟
دوتا
دوتا ارتباط تو با بابا خیلی خوب بود داره؟
اصل بابایی بود.
هر جا که میرفت منم با خودش
تو همیشه پیش بابا بودی؟
داداشم با خودش بود. داداشم که زیاد نه، ولی من و آجیم و مامانم بیشتر.
با داداشش وقت با هم دعواتون نشد؟
محمد سر به سرش میذاشت بهش میگفت توپل.
توپلی خوبه ولی توپل با من.
بعد موقعی که الناز میخوابی نیم از صورت الناز رو بوس میکرد.
تو خواب بابا و داداشو هیچ کدوم رو دیدی؟
نه.
هیچ کدوم رو دلت میخواد که ببینی؟ اگه ببینیشون تو خواب چی بهشون میگی؟
دام کنم که داداشم پیدا بشه. میگم بابا انشالله که داداش پیدا بشه.
چرا او تو روشن کردین؟
چون دوست داشت.
کی؟ محمد؟
خیلی. موقعی که نماز میخوند عود روشن میکرد.
خیلی هم خوشبوه عوده.
همیشه میگم ماما عود رو دستاز میگیرم.
پس خیلی حسینه میکرده برای عطر و عود
استاش. جایی هم زیارتی میرفت خودش میخرید میرفت. این پرم خودش خرید. یکی از دوستای محمد موقعی که اتفاق افتاد، یعنی مادر شما، گفت پسرم دوست داره ببیندت. رفتم و گفت محمد قبل از که اتفاق براش بیفته گفته من خواب ابراهیم هادی رو دیدم، گفته دوست دارم ببرمت.
برای همین اینجا عکسشون دوتاییه.
ابراهیم هادی
خیلی دوست داشت شهید هادی رو.
همه شهدا رو دوست داشت ولی خب
شهید هادی پهلوانم بود دیگه. پسر شما هم که ورزشکار بود و تکا. لباس و اینهاش هم پوشیده بود دیده بودین تا حالا؟
نه.
لباس پاسداریشو؟
نه.
فرصت نشد که بود
چون تبریز بود برای دورانش.
دوری آموزشیشو
شیش ماه افتاد تبریز. برج دو 15 رفت، ماه بعدش اومد مرخصی.
یه ماه ازش خبر نداشت.
نه تلفن میزد.
زنگ میزد.
بله من تلفن میزدم جواب نمیداد. بعد خودش زنگ میزد میگو ماما فلان جاییم تو کلاسی. تو همون ماهی که قبلش میخواست یاد مرخصی بهم زنگ زد، گفت ماما به بابا زنگ زدم باش هماهنگ کردم که اومده مرخصی بریم مشهد. بعد یه کاری پیش اومد ما رفتیم اهواز برای دختر کوچیکم جراحی داشت. رفتیم اونجا موقعی که دخترم رو بردن از اتاق عمل تو بخش تو اتاق گذاشتیم و اینا، دیدم محمد یاسین زنگ زد سر گوشی باباش. گفت بابا کجایید؟ گفت بابا همین الان الناز از اتاق عمل رو بردن تو اتاق تو بخش و اینا. گفت بابا کدوم اتاقه؟ گفت تو کجایی محمد؟ اتاق حالا الناز تو بدونی کجاست برای چی میخوای؟ بعد خواهرم برگشت گفت شاید اومده. همینجوری
خودش رسونده بود.
گفت محمد بابا تو کجایی؟ گفت من پایین بیمارستان وایسادم. از تبریز
اهواز
اومده بود. اهواز
شبی که جنگ شروع شد بس. یادتون هست چطور متوجه شدیم؟ محمد خونه بود؟ پدرش خونه بود؟
نه همش بیرون بود. میگم پایگاه بود همش.
همسرتون چه همسرتون که منزل بودن؟
بله.
شما از صدای انفجار و اینا بیدار شدیم؟
من تا صبح بیدار بودم تا محمد بیاد. یعنی همش چشم به در حیات بود. اینجوری میزد قده در
وقتی میومد
دربارش باز میکرد.
اولین بار گفتین بعد از یه ماه اومد مرخصی از تبریز. بعدش دیگه چی؟ دوباره برگشت؟
نه بر نگشت. میگم از اهواز که اومدیم دختر کوچیکم بامون نیومد، موند خونه مادرم اینا اهواز. دیگه اومدیم اشتهارد، دیدیم این موشک و اینا شروع شد. حالا سه روز چهار روز مونده بود که محمد مرخصیش تمام بشه که برگرده، که من خیلی نگران بودم. بعد همسرم میگفت نگران نباش، بهشون زنگ میزنن شاید اصلا نره. اونم من دلداری میداد. تا یه روز یکی دو شب که مونده بود به رفتنش، از تبریز بهشون زنگ زدن که دم غروب بود. زنگ زد به شوهرم، اون موقع پایگاه بود محمد، گفت بابا بهم زنگ زدن گفتم نیاید، تا اطلاع ثانوی نیاید. من اینقدر خوشحال شدم، یعنی دنیا رو به منگار که داده بودن. بعد شوهرم گفت کاش که زودتر میفهمیدی میخندیدی، اینقدر من نگران بودم. میگم به دو روز بعدش رفتیم کرج، یه نامهی دستش بود، گفته بود مامان یا اینجا میفتم یا خود کرج میفتم، که خودم باشون رفتم.
یعنی بعد از آموزشی برای اینکه دیگه کجا مشغول
بکار بشه. هی بهش میگفتم کاش که بیفتی همینجا مامان، دو قدم تا خونه. من بیشتر نگران، من خیلی نگران بودم.
مادر این دیگه
هیچی. به فرداشم زنگ زدم، به پس فرداشم رفتم دیگه نمید.
یه روز شما و همسر و فرزندتون رفتین دنبال کارهای اداری
بله.
محمد آقا
بله.
رفتین کرج درسته؟
بله.
سپاه کرج
بله.
که اون روز کار انجام نشد و برگشتین تا تماس بگیرن
بله.
از روزی که تماس گرفتن و بعد که رفتن برای متعریف بکن.
اون روز که رفتیم به فرداش تماس گرفتن با محمد، تماس گرفتن گفتن که روز بعدش بیا ما فقط برگه امضا بزنیم که دیگه مستقر بشی، همونجا بری کارتو ادامه بدی که دیگه نیاز نباشه تبریز بری.
همینجا یعنی توی اشتهارد مشغول
بله.
بکنم
بله. میگم دیگه شبش هم پایگاه بود، صبح ساعت 6 اومد، 6 اومد، ساعت 7 و نیم بود شوهرم آماده شد که بره سر کار. گفت که محمد 9 و نیم میاد دنبالم. محمد حالا خواب بود، گفت محمد 9 و نیم میاد دنبالم که همراهش برم. گفتم منم با تون بیام. گفت نه تو بمون خونه. دیگه خدافظی کرد و رفت. من یه لحظه چشمامو باز کردم، دیدم محمد وایستاده داره وسیله‌هاش رو جمع میکنه، این برگه و اینا. گفتم ما کجا؟ گفت ما دیرم شده، میخوام برم دنبال بابا که با هم بریم، زیادم طول نمیکشه. دیگه هیچی، خدافظی کرد و ماشین روشن کرد و رفت دنبال شوهرم.
خودتون حس می کردین که این آخرین باریه که دارین می
بینید؟ اصلا،
یعنی هیچ فرقی نکرد؟
اصلا. تلویزیون رو روشن کردم، شبکه خبر، گفتم زندان اروین.
بله.
در زندان اروین رو
بله.
بمباران زدن. من اونه دیدم.
در جریان این حمله وحشیانه تعدادی از اعضای خانواده زندانیان هم که برای پیگیری امور مددجوی خود به این بخش مراجعه کرده بودند، به شهادت رسیدند.
اینجا ورودی سالن ملاقات زندان اوین هستش که به دو قسمت تقسیم میشه. از سمت چپ محل ملاقات کننده های زندانی هست که خانواده زندانی ها وارد میشن میرن برای ملاقات.
بعد تلویزیون رو خاموش کردم، ولی صدای سه تا انفجار اومد. من گفتم شاید مثلا همین اطراف باشه. تا ساعت 12:30 اینجوری ها بود، زنگ زدم سر کوشی محمد، دیدم بوق آزاد میزنه. زنگ زدم سر گوشی شوهرم، دیدم گوشیش خاموشه. دیگه از بس که نگران شده بودم زنگ زدم به خواهرم که اهوازه. گفتم هرچی من زنگ میزنم محمد، یعنی با اولی نه دومین زنگ صدای گوشی مثلا صداش میومد، جواب میداد، ولی جواب نداد. گفت آرام هیچی نیست، خواهرم دلداریم داد. گفت دیدی داخل این دادگاه هم که میری گوشی ها رو میگیرن خاموش میکنن. گفتم راست میگی ها، به خدا همینجوری.
فکر کردین گوشیشو تحویل
داده. ولی اونجا تو دژوانی که میرن محمد چون که سپاهی بود گوشیشو نگرفتن، ولی همسرم گوشیشو داخل جیب میذاره ولی خاموش میکنه. دیگه من از بس که مثلا دلهوره داشتم و اینا ساعت 2 گفتم بلنشم نهارم درست کنم، الان میان دیگه. خودم دلداری میدادم، سرگرم میکردم.
دیگه سراغ گوشی و تلویزیون و اینا نرفتین که ببینین چه خبر؟
اصلا. تا ساعت 4:30 بود. گفتم خدای بچه‌ها دیر شد، چرا نیومدن؟ از بار زنگ 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 دیگه داشتم دیوونه میشدم. تا دم من دیگه زنگ از بار به خواهرم زدم. گفتم تو رو خدا چی شد زنگ زنگ که به خدا جواب نمیدن، محمد گوشیش روشن جواب نمیده، رحیمم گوشیش خاموشه. گفتم یعنی اینقدر طول کشید این کارشو، من خواست سرویس پیش باشم رفتم هیچی نبود، ولی نمیدونستم چه خبره. تا اذان مغربم داد با دخترم گفتم شقای ما آماده شو بریم پایگاه. بعد گفتم تو رو خدا من مامان محمد یاسین گوزخواهم، خبر ازش نداریم. تو رو خدا شما زنگ بزن شاید گوشی شما رو جواب بده، هیچ خبر نمیدونم. حالا میدونستن همچین اتفاقی افتاده. بعد دیگه بند خدا گفت من پیگیر میشم، دیگه ما رو رسم خونه. ولی آروم قرار نداشتم، اصلا آروم قرار نداشتم. اومدیم خونه ساعت 11:12 شب شد. داداش بزرگم که خونش اهوازه زنگ میزنه به داداش کوچیکم پاک دشت خونشون، میگه محسن خودتو برسون خونه آرامینا، یه اتفاقی افتاده الان تو نزدیکتری.
یعنی خبردار شده بودن که شهید شدن یا نه؟ فقط میدونستن که بیخبرین شما.
داداشم که خونش اهوازه گفته بود من رام دورتره، تو برو ببین چه خبره به داداش کوچیک،
چون این همه ساعت بیخبر بودیم.
هیچی موقعی که ساعت تمام 1 میرسن اول اشتهارت هست، اون سربازا و اینا که وایسادن میگه فلانی و فلانی رفتن همچین جایی، شما خبر دارید؟ اینا با بی سیم اطلاع میگیرن. همونجا برمیگرده به داداشم میگن که شهید شدن. موقعی که اومدن خونه است دیگه ساعت تقریبا 3 بود،
3 صبح
بود. داداشم و زن داداشم اومدن، ولی من همش گریه میکردم، خون میزدم، گفتم تو رو خدا چی شده؟ ولی صورت زنداداشم مثل همیشه نبود، از بس که گریه کرده بود من نمیدونستم. و دیگه داداشم دست انداخت گردنم گفت به خدا هیچی نشده میان. گفتم چرا یه چیزی شده؟ گفت اونجا رو بمباران کردن. موقعی که گفت بمباران کردن دیگه هیچی نفهمیدم. دیگه صبحشم با ماشین رفتیم 7 صبح، دیگه خواهر شوهرم اینا اومدن.
رفتیم کرج یعنی؟
بله رفتیم همون
مهگاهه.
دیگه چند تا آدرس بیمارستان دادن، دیگه چند تا ماشین شدیم بیمارستان رو یکی یکی رفتیم. دیگه هیچ خبری نیست. رفتیم یه جایی گفتن جسدهای سوخته آوردن، از همون آزمایش گرفتن از من و برادر شوهرم آزمایش خون
بر دی ان ای.
بله سه روز جوابش میاد بهتون زنگ میزنیم. من موقعی که گفت جسدهای سوخته دیگه هیچی نفهمیده. دیمین محمد سوخته ولی پسرم پیدا نشد، هنوز که هنوز چشمم به در،
هنوز هیچ خبری ازش نیست.
میان جاوید و حسر شد.
اون چیزهایی که همراهشون موقع شهادت بوده هیچی نمونده؟
نه،
حتی موبایل و اینا هم به دستتون نرسید؟
اصلا. فقط از همسرم یه دست کلید، یه دست کلید ذوب شده، دوتا کیفشه که یه مقدار مدارک داخلشه، تنم.
ماشین سالم مونده بود؟
به فرداش که رفتیم همون جایی که 3 روز قبل رفته بودیم پارک کرده بودن روی شیشه ماشین با داداشم و زن داداشم رفتیم دیگه. روی شیشه ماشین تمام خاک بود، خاکای ریز ریز. تا من ماشین دیدم شناختم. یه سیویچ هم خونه داشتیم برده بودیم. بعد دیگه موقعی که چند تا بیمارستان رفتیم دیم خبری نیست و اینا، دیگه برادر شوهرم سیویچ بهش دادم دیگه ما رو برد تا خونه.
همسرتون چجور پیدا شد؟
همسرم میگن اونه دیدن تو محبته موقعی که بوم میزنن افتاده. نمیدونم، یکی میگه پلو پسرت بوده تو ساختمون، یکی میگه تو محبته بوده، بوده نمیدونم.
خب چطور به شما خبر دادن؟
دیگه فامیلا که اومدن گفتن.
یعنی بعد از 9 روز بهتون گفتن؟
بعد چند روز شوهرم که پیدا شد
گفتن. رفتین دیدین پیکرشون قابل شناسایی بود؟
اصلا
سوخته بود. سوخته بود یعنی پیکرشون؟
گفتم میخوام ببینمش، گفت نمیشه ببینیش، تو همون جوری عکسشو ببین مجسمش.
یعنی تصویری که شما از همسرتون دارین شبیه همینه؟ نه بعدش.
نه.
کجا اولین بار با همسرتون مواجه شدین بعد از شهادت؟ اینجا معراج آوردن؟ کجا دیدینشون؟ منزل آوردن؟
نه همون پایگاه مسجد
رفتین اونجا؟
بله.
و ازتون خواستنم که باز نشه و نبینی؟
نه، چون پرچم جمهوری اسلامی قدش بود با مشما کشیده بود
دیگه باز هم نگه.
نه اصلا.
اینجا منزل جدید پسر و همسر شماست.
بله.
یادتونه دقیقا چه روزی به خاک سپردینشون؟
نهم بود، نهم
تیر.
تیر ما.
بعد از جنگ بود دیگه؟
بس.
یا هنوز جنگ بود؟
نه، همون روزی که آخرین موشک زدن تمام شد جنگ.
آخرین روزی که
بس.
جنگ بود شهید شدن این دو عزیز. بس. و 9 تیر یا 10 تیر خاک سپاریشون. مراسم شلوغ بود؟
خیلی.
از کجا شروع شد تشییع تا اینجا؟
از اول اشتباه.
جمعیت خیلی زیاد اومده بود؟
بله.
مشهد با هم رفته بودیم هیچ موقع؟
نه، برنامه مشهد هم محمد ریخته نشد.
یعنی از اول فرصت نشده بود هیچ موقع برین تو همین سه محمد آقا؟
تصمیم داشتیم که بریم.
یعنی کلن محمد آقا مشهد نرفته بود؟
چرا؟ پارسال میام خدایا پاییز بود با دوستاش رفتم
اولین بارش.
بله.
چی براتون تعریف کرد وقتی از امام رضا اومد؟
دقیقه به دقیقهش تصویری با مون صحبت میکرد، حرم هم نشونم میداد.
فصل پریشان شدنم را ببین، سر و سامان شدنم را ببین، بی تو فرو ریختم در خودم، لحظه ویران شدنم را ببین. چه پر از رد قدم های تاست، پشت همین پنجره میخوانم. پس تو کجا که نمیبینمت، پس تو کجا که نمیدانمت.
از تو کجایی که نمیبینیم. امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا
منشور امیر
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی.
با خودم گفتم اگه وام ما برای نو کردن خود رو جور نشد، در عوض شرایط مهتاب که مثل خواهرمه سر و سامون گرفته. اما تصمیمش برام خیلی عجیب بود. با دوتا بچه کوچیک و شیطون رفتن از یه خونه نقلی مستأجری به خونه بزرگ و دلباز بالای شهر امتیاز بزرگی بود که به این سادگی ها نمیشد نادیدش گرفت. خونه همون جایی بود که مهتاب همیشه آرزوشو داشت. اما ناباورانه بعد از دو روز فهمیدم که داره اساس کشی میکنه و از اون خونه میره. برای کمک بهش سر زدم و فهمیدم که همسرش و چند تا از همکاراش با عقب انداختن وام کارمندا که ما هم جزوشون بودیم و جور کردن بهونه های اداری پول پیش خونه رو فراهم کرده. مهتاب که از همه جا بیخبر بود، وقتی سرنخ ماجرا و این پول بادآورده رو پیدا کرد، ناراحت و مصمم خواست که از اون خونه مناسب به جایی برن که اندازه توان مالی شونه. مهتاب محکم و با اراده از همسرش خواست وام تمام کارمندایی رو که عقب انداخته خیلی زود به دستشون برسونه و برای رونق زندگیشون راهی رو انتخاب نکنه که اسباب رنج و ناراحتی مردم باشه. بله عزیزان، شما هم شاید نمونه هایی از بی‌انصافی و بی‌عدالتی رو در اطرافتون دیده باشین. خوبه بدونیم مولای ما حضرت علی علیه السلام بودن در میان خارهای سخت رو بر خیانت در حق الناس ترجیح میدن و درباره رعایت حق مردم نکات ارزشمندی فرمودن که در خطبه 215 نهج البلاغه فیض الاسلام اومده و استاد جواد محدثی برامون بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و من کلام له علیه السلام والله لأن عبیت على حسك السعدان مسهدا و اجرف الاغلال مسفدا احب الی من ان القى الله و رسوله یوم القیامت ظالما لبعض العباد و غاصبا لشیء من الحطام. این خطبه شریف اهتمام به بیت المال و پرهیز از ظلم به مردم و اختلاس از اموال عمومی رو مطرح میکنه و سنگینی این جرم رو میفرماید که به خدا قسم اگر من شب تا به صبح در بستری از خارها بخوابم و بسته به قل و زنجیر مرا بکشند، این برای من محبوب تر است از اینکه خدا و رسول رو در قیامت دیدار کنم در حالی که ظلمی به بنده ای از بندگان خدا روا داشته باشم. به واژه های این خطبه دقت بکنید. والله لأن عبیت، عبیت از بیتوته است. بیتوته یعنی شب رو به صبح آوردن. حسک سعدان، سعدان یک گیاهی است که خارهای تیزی داره و حسک هم یعنی خار. مسحت هم یعنی کسی که شب بیدار میمونه از ترس، از نگرانی و گریه خواب به چشمش نمیره. این شخص مسحده. میفرماید که اگر من روی خارهای تیز گیاه سعدان شب تا صبح همچنان در بستری از خار بمانم و بیدار باشم و اگر مرا در قل و زنجیر به بند کشند، مسفدن یعنی کسی رو بسته باشن به قل و زنجیر و کشان کشان روی زمین چنین کسی رو ببرن، خب چقدر دشواره. میفرماید این برای من و نزد من محبوب تر هست از این که خدا و رسول رو در روز قیامت دیدار کنم در حالی که ظالمن لبعض العباد، بعضی از بندگان خدا رو مورد ستم قرار داده باشم و غاصبن لشیء من الحطام یا چیزی متاعی از متاع دیگری رو غصب کرده باشم. این مبرا بودن ساحت حضرت امیر علیه السلام رو از ظلم در حق دیگران مطرح میکنه. خطبه ایست که در جمع این رو بیان کرده. پس هاشا و کلا از اینکه کسی مثل علی بخواد ظلم به دیگران بکنه یا مالی رو از دیگران اختلاس کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.